بسم الله الرحمن الرحیم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تظهر الشماتة بأخيك، اظهار شادی نکن از مشکلی که برای برادر دینی پیش آمده. لا تظهر از شماته، شماته به معنای ابراز خوشحالی. لا تظهر شماتت به اخیک فیرهمه الله و یبتلیک. اثر وضعیش اینه، او مشمول رحمت واقع خواهد شد و شما مبتلا میشید. اعمالی جناب شیخ صدوق جلد اول صفحه 344. عرض می کنم که آقایی بود در یه شهری، یه طلبه‌ای در تخریبش خیلی تلاش کرد در اینکه آبروی او را ببرد و برد. یک سال بعد، البته اون آقا دوباره خودش را بازسازی کرد و زندگی کرد. یک سال بعد برای همین آقا که زور میزد تخریبش کنه، مسئله ای پیش آمد که در اون شهر تظاهرات کردن علیهش و شعار دادن اعدام باید کردن. لا تظهر شماتت به اخیک و یرحمه الله و یبتلیک. خدا او را مشمول رحمت قرار میده. اثر وضعی کارها رو، آقای بود اول انقلاب دادگاه مبارزه با منکرات بود و قهرن میشنا اونایی که در دامن منکرات هستند. بعد حوادث پیش آمد، به او گفتن شما بیا راجع به اینها صحبت کن، افشاگری کن. گفت مرا بکشید هم افشاگری نمی کنم. چندی بعد برای خود این قاضی مشکلی پیش آمد، خدا آبروش حفظ کرد. اینا اثر بدی داره. ببری مال مسلمان و چه مالت ببرن، بانگ و فریاد برانی که مسلمانی نیست. خب صحبت پیرامون آن است که از شرایط عوضین قدرت بر تسلیم. کبوتری که داره تو هوا میچرخه و به این راحتی دسترسی به او نداری. ما ماهی که تو دریا هست و نمیدانی کجای دریا هست. معامله چنین کبوتری و معامله چنین ماهی جایز نیست. به چه دلیل؟ گفتن دلیل اجماع، خوندیم عبارت شیخ طوسی رو، قنیه ابن زهره دای اجماع کرده، جامع المقاصد دای اجماع کرده، مسئله تقریبا اجماعی و اکثرشون هم مثال زدن به بیع و طیرف سما و بیع سمک فیلما. گفتیم اجماع دلیل نیست، چون اجماع مدرکی، اجماع مستند به همین نه النبی و عن الغرر هست. اتفاقا از مشکلات رمز ارزها همین جهالت، جهالت در بایع، جهالت در مشتری. اکثر فقها هم اشکال کردن، اکثر فقهای معاصر اشکال کردن، اشکالشون به استناد همین. بله، قرار نیست هر چیزی که عرف پذیرفت ما هم بپذیریم، به دلیل آن که شارع مقدس یه چارچوبه در معاملات قرار داده که عرف اون را لازم نمیدانه. مثلا چارچوبه لفظ، لفظ گفته یه لفظی ولو بهتشته یه لفظی باشه، خب شارع، اما عرف اصلا خودشو در بند لفظ نمیداند. حالا بگذاریم، دلیل عمده این قدرت بر تسلیم حدیث نه النبی و عن بیع الغرر هست. مرحوم آقای خویی گفته بود که این روایت ضعیفه و عرض می کنم که نبوی، یعنی تو کتابهای عامه قابل استناد نیست، اما شهرت در این مسئله هست که جابر ضعف، البته آقای خویی شهرت رو جابر ضعف نمیداد. ما عرض کردیم روایت لیست نبویتن، یعنی فقط در کتب عامه باشه. نه خیر، در عیون اخبار رضای ما هست و هذا کتاب شیعی. نعم سند ضعیف است، حرف درست، اما اعتماد شده به این روایت. پس از حیث سند گیر نباید داد. اون چی که از حیث دلالت مهم است، از حیث دلالت برخی از بزرگان ادعا کردند که هیچ کجا غرر به معنای جهالت نیامده. مرقوم بفرمایید دو چیز در اینجا رخه: یک، اینکه غرر به معنای جهالت آمده باشه، دو، آن که قادر بر تسلیم نبودن هم نوعی جهالت به مبیه. این دوتا. اما مطلب اول که غرر به معنای جهالت باشه، مرحوم آقای ناینی در درسشون از کلمات لغویین تقسیم بندی کردند که اهل لغت سه معنا برای غرر گفتند: منیت و طالب فی شرح المکاسب جلد دوم صفحه 341. مرحوم بفرمایی: و این اختلفو فی تفسیر الغرر فبعضهم جعله من الغره بمعنى القفلة. جوهری در صحاح اللغه جلد دو صفحه 76 غرر رو به معنای قفلت معنا کرده. مغرور کسی که غافل می شود. شیخ در مکاسب عبارت سهاق رو نقل کرده. عبارت سهاق این است: الغره القفله والقار الغافل. غره به معنای غفلت است، قار آن کس است که غافل است. و اغره او ای اطاه و علا غرته و ترب شی ای خدبه والغرر الخطر. و نهى رسول الله عن بيع الغرر و هو مثل بيع السمك في الماء و تير في الهواء و تغرير حمل النفس على الغرر. این یک معنایی که جناب ناینی برای غرر نقل کرد. و بعضهم من تغریر به معنی الخدعت و الاغفال. گفتن غرر یعنی کلاه گذاشتن سر دیگری و غافل کردن دیگری. قاموس اللغه فیروزآبادی این معنا رو گفته. قاموس دو صفحه 100 و صفحه 101. قرهو قرن و غرورن و غرتن فهو مغرور و غریر که امیر خدعهو و اسمهو بالباطل الو ان قال قرر به نفسهی تغییرن ای عرض حال الحلچه والاسم الغرر محرکتن. این هم معنای دوم و بعضهم من تقریر غرر. غرر یعنی با به فتح الغین فتح را و بعضهم فسره بالخطر. بعضی دیگر غرر رو به معنای خطر معنا کردن، مصباح المنیر فیومی صفحه 445. خب این تقسیم بندی مرحوم ناهینی. مرحوم شیخ متن نه لغت رو در مکاسب آورده، متن مقاییس را نیاورده، متن لسان العرب را هم نیاورده. عرضم این است که نکته‌ای که در لسان العرب هست و در کتاب‌های دیگر لغتی لغوی نیست این است که قره ثلاثی، قره یتدرو با قره ثلاثی مزید اقر و قرر، اینها دو معنی دارند متفاوت. غره ثلاثی به معنای فریب گذاری و کلاه گذاری، خدع. غره ثلاثی مزید و غرره به معنای خود را در معرض هلاکت قرار دادن هست. این نکته ایست که در لسان العرب گفته. بخونم متن رو براتون. لسان العرب 5 صفحه 11. ان الفعل اذا کان ثلاثیا مجردا فهو به معنا خدعه غره یغره غرا و غرورا و غرتا ای خدعه و اتمعه بالباطل. و اما اذا کان الفعل ثلاثیا مزیدا فهو به معنى تعریض للحرکه. ثلاثی مزید باشه یعنی خود را در معرض هلاکت قرار دادن. قال قرره بنفسه و ماله تقریرا عرضه مال الهلکه من غیر ان یعرف و الاسم الغرر و الغرر و الخطر و نها رسول الله عن بیع الغرر و هو مثل بیع السمک فی الماء و طیر فی الهوا. پس اینو کتاب های لغت دیگر نگفتن که غره ثلاثی با غره مزید متفاوت. مقاییس اللغه جلد 4 صفحه 380 ابن فارس که همدانی ریشه لغات رو بیان میکنه، اسمی از جهالت نیاورده. خب مکاسب در دست شما و این لغت ها هم آدرسش رو محضرتون عرض کردی. برخی از فقها معاصر گفتن ملاحظه میکنید این 11 متن که البته قهرن لغت این 11 متن نیست، بیشتر از اینا، اسمی از جهالت نداره که نه نبیو عن الغرر ای عن الجهل، نه سهاه گفته، نه قاموس گفته، نه مصباح گفته، نه اساس البلاغه گفته، هیچ کدوم از اینها اسمی از جهالت ندارن. اما بسیاری از این کتاب های لغت سها مثل به تیر فی الهوا و به سمک فی الماء رو گفتن. لسان العرب مثل کذا رو گفتن. خب کلمه جهالت رو نگفتند، بله قبول داریم، اما لازمه این معانی که گفتند جهالت. مرحوم بفرمایید خودعه بدون جهالت میشه، فریب بدون جهالت میشه، این امکان داره؟ کلاه گذاری به زبان فارسی بدون ابهام میشه، خطر بدون ابهام میشه، خود را در معرض هلاکت قرار دادن بدون دقت در پیامدهاش میشه. کلمه جهالت رو نگفتن، اما جهالت در همه اینها تعبیه شد. به نظر بنده جناب شیخ در مکاسب درست میگوید که و بل جمله مکاسب صفحه 178 الجزء الرابع. و بل جمله فالکل متفقون على اخذ الجهاله في معنى الغرض سواء تعلق الجهل باصل وجوده ام بحصوله في يد من انتقل اليه ام بصفاته كما و کیفن. به جناب شیخ عرض میکنیم هیچ لغوی اسم جهالت رو نبرده، بنویسید اقولو، هیچ لغوی اسم جهالت رو نبرده، اما این که جهالت ریشه خود هست، ریشه خطر هست، ریشه خود را در معرض هلاکت قرار دادن هست، جای تردید نیست. میخوام بگم فالکل متفقون على اخذ الجهالت فی معنى الغرر، اگر با این معنایی که ما میگیم درست، اما اگر ما این متصریح به عرض میکنم کلمه جهالت اشکال بعض المعاصر اشکال واردیه، هیچ بزرگی اسمی از جهالت به میان نیاورده. والذی یعید ذلک، که مقصودشون جهالت بوده، همین دو تا مثل هست، طیر فی الهوا، سمک فی الماء. همین دو مثال که فقها دارن مثل علامه در تذکره، لغویین مثل صحاح اللغه جوهری لسان العرب دارند این دو مثال را، این گویای آن است که پذیرفتند که جهالت در هویت قرار هست. مرحوم ناینی چیزی در این منیت و طالب داره که نشان فکر زنده مرحوم ناینی، اجمالا میدونید که مرحوم ناینی مشاور مرحوم آخوند بوده در قصه مشروطیت، پدید آورنده مشروطیت مرحوم ناینی بوده، گرچه مرحوم آخوند بیانیه میداده امضا میکرده، اصل کار با ایشون بوده. و عرض میکنم که دلیلش اینه که فکر ایشان فکر حکومتی بوده. دعا دنیای هست در این عرض، گرچه خیانت شد به مشروطیت و تحقیقا هم مرحوم سید یزدی و هم مرحوم آخوند خراسانی یه چیز میخواستن. مرحوم آقای بروجردی آسد کاظم یزدی رو و آخوند خراسانی رو دعوت کرد نهار. این از اون چیزایی که خود العلم من افواه رجال تو کتاب ها نیست. دعوت کردیشون رو، دوتاییشون که آشتی بود، گفت در این جلسه آقای یزدی آسد کاظم مستمع بود و آخوند خراسانی گوینده بود. آخر جلسه آسد کاظم یزدی یک جمله گفت، گفت آنچه میگویی حرفهای خوبی و نشدنی و آنچه اونها میگویند شدنی خواهند. و حرف مرحوم یزدی برمت نبیشن. میدانید حکومت 57 ساله پهلوی بر اساس قانون مشروطیت، بر اساس اون یعنی حاصل مشروطه شد رضا خان قلدر و پسرش استبدادی بدتر. پرانتزی باز میکنم، این پرانتز را میگویم و در بسته و سر بسته، تمام آنچه در مشروطیت در پیش بودند بعضی از روشن فکر نماهای خودمون در پیش بودند، هنوزم بد میگن از شیخ فضل الله مری، ولی ناکام ماندن تا الان. چرا؟ به دو دلیل. یک دلیلش رهبری و هوشیاری امام و مقام معظم رهبری. امام در مصاحبه با اوریانا فالاچی، یک خبرنگار ایتالیایی که ظاهرا مرده با سران دنیا مصاحبه کرده، اونجا دارد مرحوم کاشانی نشست تا در مقابلش موج ایجاد کردن، ولی به فضل خدا این ما این که موج ایجاد میکنیم. این تعبیر امام. خوشدارم به حمد الله هم امام و هم مقام معظم رهبری. این یکی. دو، مردم به حمد الله با نظام. اگر این مردم همون مردم دوره مشروطه بودن همون پیش می آمد. گفت که در همین میدان توپخانه که میدان امام فعلی، شیخ فضل الله رو آوردنش. شیخ فضل الله دید همه کف میزنن، شادی میکنن، ظاهرن پسرش هم جز اینا بوده. گفت حاضری کوفتون سقیرتون، این یه کوفه کوچولوست که میبینم. علی حالن پرانتزی باز کردم، پرانتزی را بستم، لکن تمام آنچه که در باب خود و ایناس ریشه در جهالت داره. پس اون وقت به مناسبت حرف مرحوم نائینی رو سه معنا مرحوم نائینی برای قرار میکنه بنویسی. میگه نحیه عن الغرر یختمل ان یکون حفظا للنظام و سیاستا للعباد لعلا یقعوا فی المشاجرت و النظام و تنازع. چرا پیغمبر از غرر نهی کرد؟ حفظ نظام تدبیر بندگان تا دعوا نشد. به به، حرف یک سطر اما دنیای معنا در شهر. نه النبیان الغرر ایغام ان بی الغرر، نه ان الغرر رو بعض العامه نقل کردن، ان بی الغرر. چرا؟ به دلیل اینکه چارچوبه ها رو مشخص کنن. چارچوبه ها رو مشخص نکنن هر چیش اصل مبی مشخص نباشه، قدرت بر تسلیم نداشته باشن، این دعوا ایجاد میکنه و دعوا ساماندهی جامعه را از بین میبره. نه النبی عن بیع الغرر، چارچوبه ها مشخص باشه. چارچوبه ها که مشخص نبود، خدعه میاد که یکی از معانی غرض. چارچوبه ها که مشخص نبود در معرض هلاکت. هلاکت بزرگترینش مردنه و الا ابعاد دیگر هم داره. در معرض هلاکت قرار گرفتن یکی از معانی. منیت و طالب جلد دو صفحه 342. چی امروز خواستیم بگیم؟ حرفی را که امروز زدیم این است که دلالتن نه النبیان بیع الغرر دلالت بر نهی از جهالت میکنه، و اگر قدرت بر تسلیم نباشه جهالت. درسته هیچ لغوی تصریح به جهالت نکرده از این 11 تا لغوی که 9 تاشا شیخ نقل کرده، 2 تاشو ما گفتیم، مقاییس و لسان العرب. هیچ کدومشون تعبیر به جهالت نکردن، اما لازمش جهالت هست. فنه النبی عن الغرر سالمون سندن و دلالتن و یدل علا این که عوضین باید قدرت بر تسلیم باشد. بله، در جایی که قدرت بر تسلیم ندارد پس معلوم میشه که جهالت دارد در این که این مبیع در دستش قرار میگیرد یا نمیگیرد. سمک در ما آیا در دستش قرار میگیرد؟ یعنی در دست آقای مشتری. خب این هم دلیل این حکم، ادامهش انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.